ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما که بعد از ساعت ششم همچنان با ما موندید، هر جایی که هستید و همراهید با ما در جمعه شب ایران، دومین شب از مهر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با بخشای متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و ابتدای این برنامه زنده مثل همیشه خبرها خواهد بود و همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک مقام ارتش سوریه روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حملات هوایی دولت به شرق شهر حلب ممکن است ادامه پیدا کند و حتی حملات زمینی هم به آن اضافه شود. این حملات کلاه سفیدها یا گروه امدادگران را هم هدف قرار داده است. بمباران هوایی به شرق حلب به دنبال شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس از سر گرفته شده. در همین حال فعالان سوری میگویند از بامداد روز جمعه دست کم 60 حمله هوایی به بخش شرقی حلب که در دست مخالفان دولت سوریه است صورت گرفته است. دولت سوریه پیش از شروع حملات هوایی هشدار داده بود که غیر نظامیان به مراکز نزدیک به مخالفان بشار اسد نزدیک نشوند. روسیه و آمریکا دو هفته پیش در مورد برقراری آتش بس در حلب توافق کردند، اما این آتش بس تنها یک هفته دوام داشت و با حمله هوایی به کاروان‌های کمک رسانی و حمله به یک انبار هلال احمر در شمال سوریه نقض شد. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت در سوریه در یک سو ائتلافی بین ایران، روسیه و حزب الله لبنان وجود دارد و در مقابل بین کشورهای عربی، اردن، ترکیه، آمریکا و اسرائیل هم ائتلافی است. دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در سمت خود خط قرمز ایران خواندند. رئیس مرکز آمار ایران میگوید نخستین سرشماری نفوس و مسکن از روز شنبه سوم مهر ماه به صورت اینترنتی در سراسر ایران آغاز می شود. این سرشماری تا 24 مهر ادامه خواهد داشت. رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به ضریب نفوذ 45% اینترنت در ایران، انتظار می رود حدود 35% از خانوارهای ایرانی اطلاعات خود را به شکل اینترنتی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. سرشماری حضوری با مراجعه به منازل مردم هم از 25 مهر ماه تا 25 آبان ماه انجام خواهد شد. سرشماری نفوس و مسکن هر 5 سال یک بار در ایران انجام می شود. سرشماری سال جاری 8th سرشماری در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان توافق دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را اقدامی مثبت دانست و گفت جمهوری اسلامی از این اقدام استقبال می کند. روز پنجشنبه حکومت افغانستان با حزب اسلامی توافق کرد. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از گروه های افراطی در افغانستان است. اعضای این حزب در بیش از یک دهه گذشته در کنار طالبان و القاعده با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنگیدند. آمریکا 13 سال پیش گلبدین حکمتیار را در فهرست تروریست‌های بین‌المللی گذاشت. با این حال آمریکا و بریتانیا از نخستین کشورهایی بودند که از امضای توافقنامه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی اعلام حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر بهمن گلبار نژاد عضو تیم ملی دوچرخه سواری جانبازان و معلولان ایران بعد از تشییع در شیراز به خاک سپرده شد. بهمن گلبار نژاد که 48 سال داشت در رقابت‌های دوچرخه سواری پارالمپیک ریو بر اثر حادثه در شیبی تند جان باخت. بهمن گلبار نژاد که تنها رکابزن ایرانی در پارالمپیک ریو بود، تا کنون 12 مدال طلا و 1 نقره در مسابقات بین المللی به دست آورده بود. او یک روز پیش از پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در 19 سالگی روی مین رفت و پای چپش را از دست داد. و حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران قادر به تولید موشک‌های با دقت کاملا نقطه زن در تولید انبوه است و جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. او گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم‌های S-300 هم بی‌نیاز کرده است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. اما در ادامه مجله شامگاهی از حضور قاسم سلیمانی و بقیه نظامیان در عرصه سیاست ایران خواهید شنید.
قبلا هم سابقه داشته، چیز جدیدی نیست. آقای رضایی برای ریاست جمهوری چندین بار شرکت کردند. دیگر فرماندهان سپاه در مقامات مختلف هم حضور داشتند.
مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع کرد.
به دلیل اینکه ایران امکان دسترسی به سیستم مالی و پولی بین‌المللی نداره، این پولا به صورت نقد پرداخت شده. و یکی اینکه اینا دقیقاً همون موقع اتفاق افتاده که 3 نفر آمریکایی ایرانی‌ها رو آزاد کردن.
و رویترز گفته است در داخل ایران حمایت از حضور جمهوری اسلامی در جنگ سوریه افزایش یافته است.
اکثر داوطلبان افغانی و پاکستانی هستند و منطقه شیعه هستند، یعنی نیروهای میدانی جنگ عمدتا ایرانی نیستند. ایرانی ها چندان داوطلبی جنگ نیستند.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه از برنامه هفتگی جامعه را هم خواهید شنید. سالها پیش آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر دخالت نکردن نظامیان در عرصه سیاست کشور تاکید کرده بود. با این وجود حضور نظامیانی که به دلایل مختلف وارد این عرصه میشند همچنان ادامه داره. همکارم شاهین بشیری در این زمینه به موضوعی پرداخته که مرتبط با ورود قاسم سلیمانی به عرصه سیاست است.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفته است از دولت‌هایی که دنبال رابطه با دشمن هستند هیچ ارزشی بیرون نمی‌آید. وی بیان که نامی از فرد خاصی ببرد همچنین افزود هر کسی دشمن را دوست جلوه دهد خیانت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای سلیمانی تصریح کرد بعضی ها به غلط می‌خواهند به مردم بقبولانند که ما منزوی هستیم و باید از انزوا خارج شویم. این سوال مطرح است که اگر ما منزوی هستیم پس چرا دشمن می‌خواهد با ما پیمان ببندد و رابطه داشته باشد؟ این گونه اظهار نظرهای سیاسی در حالی توسط فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بیان می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی و برخی محافل خبری ایران از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 نام برده می‌شود. ولی این فرمانده نظامی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 25 شهریور ماه منتشر کرد از خود به عنوان سرباز صفر ولایت و نظام جمهوری اسلامی نام برد و گفت که تا آخر عمر در همین جایگاه سربازی باقی خواهد ماند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در بررسی این بیانیه آقای سلیمانی معتقد است
بیانیه آقای سلیمانی ناظر هست به انتخابات ریاست جمهوری آینده، اما اینکه ایشون اعلام میکنه خودش رو به عنوان سرباز صفر ولایت نافی خیز برداشتن برای ریاست جمهوری نیست، چون در ایران بسیاری از مقامات خودشون رو سرباز صفر ولایت میدونن. نسبت دادن طرح آقای سلیمانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری به دشمنان هم در واقع اتهام گرفتن مقام توسط فرماندهان سپاه هست. این قبلا هم سابقه داشته، چیز جدیدی نیست. آقای رضایی برای ریاست جمهوری چندین بار شرکت کردند. دیگر فرماندهان سپاه در مقامات مختلف از وزارت، وکالت، منافذ اجرایی مختلف سیاسی و قضایی هم حضور داشتند.
قاسم سلیمانی در حالی بر تمایل خود به باقی ماندن در عرصه نظامی تأکید می کند که تلاش برخی چهره های نظام جمهوری اسلامی برای مطرح کردن وی کاملا مشهود است. رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نیروهای مسلح شامگاه پنجشنبه اول مهر ماه در برنامه تلویزیونی دستخط گفت اگر قاسم سلیمانی نبود بغداد و دمشق سقوط کرده بود. وی تأکید کرد یکی از سربازان امام زمان میتواند آقای قاسم سلیمانی باشد. این سخنان در حالی مطرح میشود که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نظامیان را از ورود به عرصه سیاست منع کرده بود. وی حتی در وصیت‌نامه خیش هشدار داده بود که ورود نظامیان به سیاست باعث تباهی است و از مسئولان خواسته است که جلوی این کار را از همان قدم اول بگیرند. بالا بردن یکی از شخصیت‌های نظامی جمهوری اسلامی تا این حد که او را باعث بقای کشورهایی چون عراق و سوریه قلمداد کنند، در کنار اظهار نظرهای سیاسی خود وی، این گمان را تقویت می‌کند که اهداف خاصی برای مطرح ساختن وی در میان باشد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در تشریح این اهداف به رادیو فردا می‌گوید:
اسطوره‌سازی از آقای قاسم سلیمانی به ویژه پس از مداخلات نظامی ایران در سوریه موضوعیت بیشتری یا فشدت گرفت. معمولا نیروهای نظامی یا نیروهای سیاسی که وارد فاز نظامی میشن و نیاز به جانبازی بدنشون دارن سعی میکنن اسطوره‌سازی بکنن، اما جدا از این مصرف داخلی یعنی داخل ارگانهای نظامی، از آقای قاسم سلیمانی اسطوره‌سازی سیاسی هم میشود یا ایشون در حال مثل بقیه نظامی ها مداخله در امور سیاسی میکنه. ولی در این مدت خوب ایشون نشون داده که رفتار سیاسی شد، در مجلس در فراسیون اصولگرایان شرکت کرد، اخیراً مواضع سیاسی علیه دولت میگیره، به هر حال صفبندی سیاسیشون نشون میده، از سوی دیگه اقراق‌هایی هم ایشون صورت میگیره که حتی نقاط ضعفش رو به صورت نقاط مثبت در میاره. به هر حال کارنامه سیاسی آقای سلیمانی برخلاف اسطوره‌سازی هایی که میشه به هر حال قابل نقد است، اما اون نیاز دوگانه، نیاز به الگوی که به هر حال برای سربازان الگو باشه و نیز مصارف سیاسی در دوره‌ای که شایع بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها قبل از برجام نقشه حمله به ایران رو می‌کشند و شنیده می‌شد در تهران دولت نظامی احتمالاً سر کار خواهد آمد، افرادی امثال آقای قاسم سلیمانی کاندیداهای ریاست اون دولت بودند، اما پس از برجام این ماجرا فروکش کرد. حالا بستگی به انتخابات آمریکا شکل انتخابات آینده ایران هم تو سو خواهد گرفت، ولی ورود آقای سلیمانی به نامزدی ریاست جمهوری می‌تونه بزرگترین اشتباه سیاسی عمرش باشه. الان مردم ایران از جنگ می‌ترسن و به هیچ نظامی که می‌تواند بسترساز جنگ باشه رأی نخواهند داد.
قصد جناح‌های خاصی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی از کشاندن قاسم سلیمانی به عرصه سیاست هرچه باشد، یک نکته مشخص این است که وی پیش از این نیز در مقاطعی خاص اقداماتی سیاسی را در کارنامه خود ثبت کرده است. یک بار هنگامی که همراه با تعدادی دیگر از فرماندهان سپاه نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت منتشر کرد که در آن از لبریز شدن کاسه صبر این فرماندهان سخن به میان آمده بود، یک بار هم هنگامی که حدود 3 ماه گذشته پس از اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم، روحانی شیعه بحرینی در واکنشی هشدار داد در صورت هرگونه تعدی به شیخ عیسی قاسم، بحرین با مقاومت مسلحانه بی سابقه ای روبرو می شود که به گفته وی اسقاط این رژیم گوشه ای از تبعات آن خواهد بود.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد بررسی های مرتبط با حضور قاسم سلیمانی در عرصه سیاست ایران. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه مجله شامگاهی بشنویم از مجلس نمایندگان آمریکا که روز پنجشنبه طرحی رو تصویب کرد که بر اساس اون هر نوع پرداخت پول نقد به ایران ممنوع میشه و دولت آمریکا ملزم شده کنگره رو پیش از حل و فصل دعاوی مالی با ایران مطلع کنه. در این زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا با کامران دادخواه گفتگو کرده، کارشناس اقتصاد ساکن آمریکا، و درباره دلایل تصویب چنین طرحی پرسیده.
ملاحظه بفرمایید، بسیاری از افراد در آمریکا، ولی به خصوص کسانی که موافق آقای اوباما نیستند و جمهوری خواها، عقیده دارند که آقای اوباما در مذاکره با ایران بسیار کوتاه اومده، به خاطر اینکه میخواسته یک قرارداد و توافق ایجاد بشه که این رو به عنوان ارثیه دوران ریاست جمهوریش باقی بگذاره بره. به این خاطر ایشون بسیار کوتاه اومده و یکی از اینها این بوده که مبلغ 1,700,000,000 رو به صورت نقد به ایران پرداخت کرده و این بابت یک قرارداد نظامی بوده که انجام نشده و بعد بهره‌ای که به این پولی که ایران داشته و در آمریکا مونده بوده تعلق می‌گرفته. منتها چند تا اشکال اینجا هستش. یکی این که به دلیل اینکه ایران امکان دسترسی به سیستم مالی و پولی بین‌المللی نداره، این پولا به صورت نقد پرداخت شده. یکی این مسئله. یکی این که اینا دقیقاً همون موقع اتفاق افتاده که 3 نفر آمریکایی ایرانیایی که اسیر بودن در ایران، اینها رو آزاد کردن. بنابراین به صورت یک حالت باج‌خواهی تلقی شده. بنابراین کسانی که مخالف این قرارداد هستند و فکر میکنن که ایران حامی تروریسم و پولشویی، میخوان با این مخالفت کنن. الان این در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد.
آقای دادخواه، فکر میکنید که اگر این طرح در کنگره هم تصویب بشه، با توجه به اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که این طرح رو وتو میکنه، پیش بینی شما چی است؟ آیا وتو خواهد شد؟
بله، این به احتمال زیادیشون این رو وتو خواهد کرد. منتها یک همچه طرحی برای آینده ایران دشوار خواهد بود، برای اینکه ما معلوم نیستش که چه کسی رئیس جمهور بعدی خواهد شد و این فاصله زیادی هم نداره و میتونه مشکلات دیگه ای رو ایجاد کنه. از اینجا به طور کلی احساسم این است که اگر دولت ایران واقعا میخواد که از این کوتاه آمدن آقای اوباما بهره برداری کنه و واقعا مسائلش رو حل بکنه، بایستی که روشش و رفتارش عوض بشه. این داستانی که ایجاد شده و هر روز یه مشکل جدید ایجاد میشه و حتی صحبت نمیدونم جنگ سنی و شیعه هستش، این در مجموع آخر کار دودش به چشم مردم ایران خواهد زد.
یعنی به نظر شما آقای دادخواه، ایران چه شیوهی رو میتونه در پیش بگیره برای اینکه گاهن این تیپ طرح‌ها اگر هم تصویب بشه، حداقل ایران پیش بینی لازم رو کرده باشه؟
این به سادگی ممکن نیست، برای اینکه کسان بسیاری که در قدرت هستن دارن از این حالت مسائل پولشویی استفاده میکنن. بنابراین به این سادگی برای ایران امکان نداره که این مسئله رو بتونه حل بکنه. ولی راهش این است که ایران واقعا سیستم مالی و پولیش رو روشن بکنه، به اقتصاد جهانی بپیونده و این مسائلی که داره کنار بذاره. این بلند مدته. در کوتاه مدت شاید بهترین کار این باشه که همه چیز مشخص باشه، ولی میگم واقعا مسئله ساختاری است. یک عده زیادی که در قدرت هستن از این ماجرای پولشویی دارن استفاده میکنن. اینا به این سادگی کوتاه نخواهند اومد.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد ساکن آمریکا بود. نوشین سید حسینی با او گفتگو می‌کرد در مورد تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا که بر اساس اون هر نوع پرداخت پول نقد به ایران ممنوع خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در تازه ترین اظهار نظر درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته این توافق هیچ تأثیری بر عملکرد این نهاد نظامی نخواهد گذاشت. فرماندهان سپاه پاسداران تا حالا بارها از اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کردند. جزئیات از بابک غفوری آذر.
در حالی که چند روزی صحبت درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه به نام FATF نامیده می شود در فضای رسانه‌ای ایران کاهش یافته است، سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران ترجیح داد این موضوع را بار دیگر مطرح کند. آقای سلامی در این گفتگو که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق انجام شد، هدف از توافق با گروه ویژه اقدام مالی را رصد گردش مالی و اهرمی برای تاثیرگذاری در ایران دانست و گفت که این توافق هیچ تأثیری در عملکرد داخلی و منطقه‌ای سپاه پاسداران ندارد.
مطمئنیم که این کنوانسیون و این معاهده FTF هم وسیله است برای ورود به حاکمیت ملی کشورها از جمله ما، رصد گردش‌های مالی ما، اهرمی برای اعمال تحریم‌های بیشتر و ورود به سرنوشت ملت‌ها. ابداً هیچ گونه تأثیری، هیچ تأثیری، حتی صفر روی حرکت سپاه نخواهد داشت، برای اینکه سپاه یک نهاد قانونی است، راه‌های خودش رو برای زندگی در شرایط دشمنی با بزرگترین قدرت‌ها پیدا کرده.
موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران در هفته‌های گذشته خبرساز بوده و امامان جمعه، تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت الله خامنه‌ای و حسین شریعت مداری، نماینده او در روزنامه کیهان، شدیداً با این توافق مخالفت کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز روز جمعه 19 شهریور پیش بینی کرد که از اجرای این توافق ممانعت خواهد شد. با این حال کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه هفته گذشته خبر داد که شورای عالی امنیت ملی ایران با تعیین شرایطی پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرده است. پس از این صحبت‌ها اظهار نظر درباره این توافق فروکش کرد. اما حالا صحبت‌های حسین سلامی را می‌توان آخرین موضع‌گیری سپاه پاسداران درباره این موضوع مناقشه برانگیز دانست. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره صحبت‌های آقای سلامی چنین می‌گوید:
این رو بیخیالی و بیتفاوتی سپاه در مقابل قراردادهای بین‌المللی که دولت ایران داره امضا میکنه یا میخواد تن به اون بده دونست. اگه بخوایم شبیه سازی بکنیم، یک الگویی داره مانند رفتار سپاه بعد از قطعنامه سازمان ملل در مورد توافق هسته‌ای که اونجا هم گفتن این قطعنامه هیچ تأثیری رو آزمایش‌های موشکی ما نداره و ما به آزمایش‌های موشکی و توسعه توان دفاعی کشور ادامه خواهیم داد. بنابراین الان هم فرض کنید که اگه قرار هستش در قالب توافق ایران با کارگروه اقدام مالی در مورد کمکی به گروه‌های تروریستی تجدید نظر بشه یا یه محدودیت‌های قائل بشه، سپاه داره غیر مستقیم میگه که ما به کمک‌های خودمون به این گروه‌ها ادامه میدیم، چون که آقای سلامی هم گفته بود که اینکه ما بخوایم مثلا حزب الله لبنان رو تروریست بدونیم این خیلی خطا هستش. بنابراین پیام غیر مستقیم میدن که امضا کردن یا نکردن چنین توافق‌نامه‌هایی تأثیر در برنامه‌ها یا اراده سپاه نداره.
پس از آنکه مقام‌های بانک مرکزی ایران با نهاد گروه ویژه اقدام مالی به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی اوایل تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر سیستم بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. برخی نمایندگان مجلس گفتند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، ایران از سال 2018 میلادی عملاً گروه‌های چون حزب الله لبنان و حماس را به عنوان گروه‌های تروریستی خواهد شناخت. همچنین انتشار اخباری درباره ممانعت برخی بانک‌ها در ارائه خدمات به برخی نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران باعث شدت گرفتن مخالفت‌ها با FATF شد. با بالا گرفتن مخالفت‌ها، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از ورود این نهاد امنیتی به موضوع خبر داد و گفت که نظر نهایی این شورا پس از تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. رضا حقیقت نژاد در تحلیلی پیرامون سرانجام این توافق میگوید:
اون چیزی که مسلم هستش، الان ما در اون جنگ قدرتی که در فضای داخلی ایران وجود داره، هر کس سعی میکنه در محدوده بازی که میتونه برای خودش باز بکنه یا تعیین شده راه خودش رو بره. سپاه در زمینه حمایت از گروه‌های خارج از ایران یا نقل انتقالات مالی از طریق سیستم خودش یا راهی که خودش میدونه راه خودش رو خواهد رفت و دولت هم تلاش خواهد کرد که به نوعی یه خورده محدودیت‌های نقل انتقال بانکی رو کاهش بده تا بتونه به رونق اقتصادی برسه و به برخی از وعده‌هاش عمل بکنه.
مسئولان دولت حسن روحانی انتقادها به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رد کرده و گفتند بدون همکاری با این گروه، حتی با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی، همچنان امکان تبادلات مالی خارجی برای بانک‌های ایران وجود نخواهد داشت.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در مورد تازه‌ترین اظهار نظرها درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF. اما باز هم بشنویم در مورد مسائل اقتصادی. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از تعیین رقم بالا برای حداقل سرمایه تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد گفته مناطق آزاد از موفق‌ترین مناطق ایران هستند. این مقام دولتی با اعلام این موضوع در گفتگوی با خبرگزاری مهر درباره لایحه ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری جدید در ایران و انتقادهایی که به این لایحه میشه گفته باید برای تعیین سطح موفقیت این مناطق اونها رو با شهرهای اطرافشان مقایسه کنیم. سابقه تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری در سال 73 خورشیدی برمی‌گردد. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد در ایران در مسیر دستیابی به توسعه هستند افزود مناطق آزاد در سطح ایران به هدف نرسیدند اما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند. وی با اعلام اینکه در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار اجرا می‌شود، اضافه کرد باید برای بررسی مناطق آزاد به عملکرد آنها در 3 سال گذشته پرداخت و اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر شهرها داشتند. دولت حسن روحانی روز 14 تیر ماه امسال لایحه‌ای را به مجلس داد که بر اساس آن 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر ایران تأسیس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مناطق آزاد جدید قرار است در استان‌های ایلام، کردستان، اردبیل، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ایجاد شوند. دولت حسن روحانی هدف از این لایحه را جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اشتغال دانسته است. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در نیوجرسی آمریکا:
فکر جذب سرمایه خارجی مثبته، برای اینکه سرمایه خارجی فقط پول نیست، تکنولوژی فناوری ایناست که ایران به شدت احتیاج داره. اگر به این اضافه کنیم موقعیت خیلی ممتاز جغرافیای ایران رو که دروازه است به آسیای مرکزی و به افغانستان و به آذربایجان اینا و اینکه از این مناطق صادرات بشه، اینا همه مثبته. مشکل اقتصاد ایران مشکلش سیاسیه، سیاسی هم به این صورت که سرمایه خیلی محتاط، سرمایه به خصوص سرمایه صنعتی، سرمایه تولیدی برای اینکه باز یافت کنه خودش رو 15-20 سال وقت میخواد و این باید خاطرش جمع باشه که در این 15-20 سال امنیت داره قبل از اینکه بیاد، خیلی شفافیت میخواد. اینجور چیزا مشکل ایرانه، به اضافه اینکه خب این سیاست خارجی که باعث میشه دولت ها مثلا امریکا اینا الان نذاشتن نتایج برجام به جای برسه. این کارهایی که اینا کردن به هیچ وجه نزدیک به اونی که گفتن نبود، نه میزان صادراتش، نه میزان ایجاد اشتغالش، نه میزان تولیدش، هیچ کدوم نبوده.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که مناطق آزاد در ایران تجربه موفقیت آمیزی نداشتند. آقای خاوند با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان مناطق آزاد تأسیس شدند تا بنگاه‌های تولیدی در این مناطق مستقر شوند، می‌افزاید:
مناطق آزاد به هدف‌هایی که براشون تعیین شده بود با توجه به تجربه های جهانی نرسیدند و بارها و بارها منابع مختلف، منابع کارشناسی، نمایندگان مجلس گفتند که در این مناطق تولید افزایش پیدا نکرده، صادرات بیشتر نشده و عمدتاً این مناطق آزاد به صورت سکوی برای واردات مورد استفاده قرار گرفته. من نمیدونم که آقای ترکان بر اساس چه ارزیابی کارنامه مناطق آزاد ایران رو مثبت ارزیابی کرد.
اما دلایل شکست مناطق آزاد کدامند؟ فریدون خاوند با اشاره به اینکه نمیتوان مناطق آزاد را به توصیف وی تافته جدا بافته از کل ایران دانست، میافزاید: همان بنبست هایی که در ایران وجود دارد در مناطق آزاد هم دیده میشود.
در زمینه روابط با منطقه و در زمینه روابط با جهان و به خصوص در شرایطی که ایران زیر تضییقات و فشارهای بین‌المللی هست، سرمایه گذاران اگر به منطقه اصلی ایران نمیان به مناطق آزاد هم نمی روند. تجهیزاتی که ممنوع ورودش به مناطق اصلی ایران به مناطق آزاد هم ورودش امکان پذیر نیست، چون کشورهایی که ایران رو زیر فشار قرار میدن طبعا صدور این تجهیزات رو به ایران ممنوع میکنن. در کنار این عامل اصلی، عوامل دیگری هم هست، از جمله اینکه امکانات اداری در این مناطق فراهم نیست، زیربناهای لازم در این مناطق فراهم نیست و در این مناطق امتیازهایی هم قائل شدن برای اینکه مثلا شرکت‌های ایرانی هم اگر در این مناطق مستقر بشن بتونن از یک سلسله امتیازات استفاده بکنن. منتها شرکت‌های ایرانی هم به جایی که به مناطق آزاد ایران برن، ترجیح دادن که به دبی برن یا به ترکیه برن یا حتی به مالزی و چین برن.
پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در برنامه‌ای تلویزیونی در تیر ماه با اشاره به آنچه برخی تخلفات در مناطق آزاد نامید، شمار زیادی از شرکت‌های ثبت شده در جزیره کیش را متهم به صدور فاکتورهای غیر واقعی و فرار از مالیات کرد. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایسنا، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد را اصولی دانسته و گفته بود که مجلس از این برنامه حمایت می‌کند. اما در مقابل ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به خبرگزاری مهر گفت که این مناطق محلی برای واردات کالاهایی شدند که فقط با یک پیچ و مهره به هم متصل می‌شوند و به اسم تولید داخل در بازار به فروش می‌رسند. در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی روز جمعه در بخش دیگری از سخنان خود از مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد انتقاد کرد. بر اساس این مصوبه حداقل سرمایه برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش یافته است. اکبر ترکان در این مورد گفت که با این تصمیمات بانک در مناطق آزاد تأسیس نمی‌شود. این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار گفته بود که تأسیس بانک‌های برون‌مرزی باید از شعب بانک‌های معتبر باشد یا اینکه از سرمایه مکفی برخوردار باشد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی از این پس زنان با شرایط خاص مشمول کاهش ساعت کاری میشند. این زنان یک روز بیشتر از زنهای دیگه و مردان مرخصی خواهند داشت. اما آیا این طرح به نفع زنان تموم خواهد شد؟ از پروانه وحید منش بشنویم.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس ایران روز پنجشنبه اول مهر ماه از تصویب قانون کاهش ساعت کار زنان دارایی شرایط خاص از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته با حفظ حقوق و مزایا خبر داد. هرچند نمایندگان فراکسیون زنان مجلس معتقدند این طرح برای حمایت از زنان طراحی شده است، اما فعالین حقوق زن معتقدند این طرح در دراز مدت به ضرر زنان تمام خواهد شد. نسرین افضلی، کنشگر حقوق زنان ساکن آمریکا:
این طرح میشه در قالب طرحهای مشابه که در سالهای اخیر داده شده قالب بندی کرد، برای اینکه همه این طرحها ظاهر در راستای کمک به زنان و تسهیل اشتغال زنان هست، ولی در باطن وقتی نگاه میکنیم نوع رویکردش به سمتی هست که اشتغال زنان رو کمتر کنه و در بلند مدت آسیب جدی وارد میکنه به مسائل زنان. اگه واقعا قرار هستش که کمک بشه این افراد، به نگهداری افراد معلول، افراد بیمار، چرا فقط این کمک داره به زنان میشه؟ چرا به مردها نشه؟ چرا مردها ساعت کارشون تقلیل پیدا نکنه؟ اینجا ما ببینیم که در واقع تشدید کننده این باور هستش که زن اگه کمتر کار کنه مشکلی نداره، یا زن هستش که باید نگهداری کنه از افراد معلول و بیمار. افرادی که این طرح رو پیشنهاد کردن تو ذهنشون نبوده که یک مرد میتونه همسر معلول، فرزند معلول داشته باشه و به همون میزان بخواد که به اونا کمک کنه.
زنان دارای شرایط خاص که در این طرح به آنها اشاره شده است، دارای فرزند زیر 7 سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب العلاج، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی، ام از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی تعریف شدند. آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، درباره این طرح به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، این یه بحث دیگه ای هست که در مورد این قانون واقعا قابل اهمیته، برای اینکه ما در هیچ کدوم از بررسی‌های منتشر شده ای که از سوی حامیان این طرح مطرح می‌شد، الزامی در دادن این تسهیلات به زنان و در عین حال استخدام اونها نمی‌بینیم. اگرچه گفته میشه هم بخش خصوصی هم بخش عمومی باید از این قانون استفاده بکنن، اما این سوال مطرح هست که آیا کارفرما ملزم هست به استخدام زنی که تسهیلاتش از مردان بیشتره؟
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس، در گفتگو با وبسایت رسمی مجلس، اجرایی شدن این طرح را منوط به تایید صلاحیت افراد واجد این طرح از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا بهزیستی و وزارت دادگستری دانست و گفت: برای مثال تایید میزان و شدت معلولیت همسر یا فرزند افراد متقاضی بر عهده سازمان بهزیستی است. بودجه لازم برای اجرای این طرح و هزینه‌های مربوط به جبران کاهش ساعت کاری این افراد از سوی دولت تامین خواهد شد. به گفته سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، بر اساس یک تبصره بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیر دولتی و خصوصی مشمول آن هم مثاله در بودجه سالانه پیش بینی و به آنها پرداخت خواهد شد. بر اساس تبصره 3 این ماده واحده، کارفرمایان بخش غیر دولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
پروانه وحیدمنش گزارش می داد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای که 4 بار در 4 روز گذشته برای حل مناقشه سوریه رایزنی می کنند. بغداد کاخ سفید هیچ کدام از گام‌های مسکو نشان از آمادگی برای اجرای توافق با واشنگتن برای احیای آتش بس در سوریه را نداره. از آنا رایسکایه بشنویم.
نه آخرین دیدارهای دو جانبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه و نه اجلاس گروه حامیان سوریه متشکل از 23 کشور که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نتیجه در بر نداشت. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد جمعه بار دیگر با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار میکند، اما به گفته وی او منتظر است مسکو پیشنهادهای سازنده و بیش از آنچه تاکنون مورد توافق بوده ارائه دهد. وی افزود کاملا واضح است که ادامه مسیر به شکل گذشته امکان پذیر نیست. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک آمریکایی نیز گزارش دادند رایزنی ها ادامه خواهند یافت، اما به شرطی که مسکو حاضر به برداشتن گام های خارق العاده شود. این دیپلمات که هویتش فاش نشده در این حال افزود در این مقطع هیچ اطمینانی نداریم که روس ها تمایل و آمادگی برای برداشتن چنین گام های داشته باشند. همزمان جاشر نست سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت اعتبار روسیه در عرصه بین المللی باز هم آسیب دیده، زیرا نه خود این کشور و نه رژیم اسد پایبند به تعهداتشان در چارچوب توافق اخیر صلح در سوریه نبودند. و افزود تا کنون روسیه هیچ گامی بر نداشته تا بدبینی نسبت به آمادگیش برای اجرای این توافق را کاهش دهد. اما روسیه آمریکا را مسئول نقض آتش بس و شکست آخرین توافق صلح در سوریه می داند. به گفته دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، مسکو همواره بدبین بوده که واشنگتن نتواند بین تروریست ها و اپوزیسیون مورد حمایتش تمایز قائل شود. الکساندر شومیلن کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید بحران سوریه بقرنج در از گذشته شده.
کنفلیکت نراستاید، اسلاجنیایدسه و این سیتواسی مجنرودنه کالیسی ویگه.
تنش ها رو به افزایش نهاده و در حالی که جامعه بین الملل از حل این بحران عاجز است، درگیری میان بازیکنان منطقه‌ای در سوریه به اوج خواهد رسید. بعید نیست آمریکا طرح جایگزینی که همواره نسبت به اجرای آن هشدار داده بود را آغاز کند. روسیه برای تشدید درگیری ها آماده می شود و نیروهای بیشتری عازم سوریه کرده. وزیر خارجه بریتانیا امیدوار است تنش های کنونی تاریکی شب در آستانه طلوع آفتاب باشد، اما شواهد حاکی است به نیمه شب رسیده
اید.
وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه متن توافق بر روسیه را منتشر کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید این تنها یکی از 5 سندی است که بین دو کشور هماهنگ شده بود. بر پایه این توافق قرار بود در پی برقراری آتش بس در سوریه، مسکو و واشنگتن عملیات نظامی مشترک برای مبارزه با تروریسم را آغاز کنند. اما پنجشنبه ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سنا گفت که تبادل اطلاعات جنگی با روس‌ها در سوریه کار عقلانه ای نیست و ارتش آمریکا چنین کاری را انجام نخواهد داد. ویکتور موراخوفسکی کارشناس نظامی میگوید که تلاش های دیپلمات ها به دلیل عدم تمایل نظامیان به همکاری محکوم به شکست است.
Для военных, которые непосредственно взаимодействуют в Сирии, я имею в виду наших военных.
نظامیان ما در حمیمیم و نظامیان آمریکایی در عمان و بغداد نمیتوانند به توافق برسند سهم کدامشان در مبارزه علیه تروریست ها بیشتر است. وزیر دفاع روسیه نمیتواند با همتای آمریکاییش به توافق برسد، چرا که او معتقد است تهدید روسیه بیشتر از تهدید حکومت اسلامی است. حتی زمانی که اوباما و پوتین کلیات مسئله را مورد توافق قرار می‌دهند و دیپلمات‌ها نیز مبانی این همکاری را ترسیم می‌کنند، رقابت‌های نظامیان مانع از اجرای این توافق‌ها می‌شود. پنتاگون به روسیه اعتماد ندارد و حاضر به همکاری در سوریه نیست. طبعا نظامیان روس نیز گام‌های یکجانبه بر نخواهند داشت.
روسیه از یک سال پیش حملات هوایی در سوریه را آغاز و اعلام کرد هدف از این عملیات مبارزه علیه حکومت اسلامی است. اما آمریکا میگوید این حملات مواضع اپوزیسیون میانه روی سوریه را هدف قرار میدهد، در حالی که گزارش ها هکیست در پی انجام سنگین ترین حملات هوایی در چند ماه اخیر به حلب، ارتش سوریه از آغاز عملیات تازه در مناطق تحت کنترل شورشیان در این شهر خبر داده. روسیه نیز اعلام کرد یگانه ناو هواپیما بر خود را به شرق مدیترانه اعزام کرده است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دو گزارش در ادامه خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه جامعه پخش میشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده حمایت از دخالت ایران در جنگ سوریه در جامعه ایران افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش علت این افزایش حمایت انگیزه های مذهبی در کنار ترس از ناامنی ایران در شرایطی هست که خلافت اسلامی اون رو تهدید میکنه. از مهتاب قاسم فر بشنویم.
ایران بعد از مدت‌ها پرده پوشی در اعزام نیروهای رزمی به کارزار سوریه، حالا دیگر مدت هاست که به طور آشکاری هم از نیروهای رزمی ثبت نام میکند و هم توانسته است بخش زیادی از افکار عمومی را با خود همراه کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی با بیان این مطلب می نویسد بسیاری از ایرانیان که در ابتدا مخالف درگیر شدن کشور در جنگ با سوریه بودند، اکنون با پذیرش این استدلال که داعش تهدیدی برای موجودیت ایران است و لذا بهتر آن است که در بیرون مرزهای ایران با آن جنگید و مهارش کرد، از دخالت ایران در مسئله سوریه استقبال می کنند. به عبارتی جمهوری اسلامی حضور لوجستیکی و نظامی و میلیاردها هزینه که در سوریه برای حمایت از بشار اسد می‌کند را تبدیل به مسئله حیاتی کرده است، تا جایی که افراد زیادی مایلند به سوریه اعزام شوند اما از اینکه نوبت اعزامشان نمی‌شود دلخورند. مشتبه از تهران به رویترز گفته که سوریه و عراق خطوط قرمز جمهوری اسلامی اند و او در دو سال گذشته تلاش‌های زیادی کرده که اعزام شود اما نتیجه‌ای نگرفته است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید
شاید بخشی از افکار عمومی ایران به این برسیده باشن که باید جلوی داعش رو در سوریه گرفت، ولی ما تجربه اتحاد جماهیر شوروی داریم. ایران یک منطقه نفوذ بسیار وسیعی برای خودش تعریف کرده از اقیانوس هند تا لبنان. این منطقه به نظر من در توان نظامی و سیاسی ایران نیست و توان اقتصادی ایران نیست. این منطقه نفوذ دردسر ایجاد کرده. از این طرف دیگر عربستان سعودی هم یک بازیگر منطقه ای، چون اونم برای خودش منطقه نفوذ تعریف کرده. این دو تا منطقه نفوذ به جنگ مذهبی هم کشیده شده. معتقد هستم که بخش عظیمی از مردم ایران حاضر نیستن که این تنش به جنگ بیشتر منتهی بشه. نکته مهمتر اینه که اکثر داوطلبان افغانی و پاکستانی هستند و منتهای شیعه هستن، یعنی نیروهای میدانی جنگ عمدتاً ایرانی نیستن. ایرانی ها به صورت معروف چندان داوطلبی جنگ نیستن. مسئله دیگه نظرسنجی رویترز، این نظرسنجی که نیست، این گزارش های گوناگون. به نظر من ما امکان یک نظرسنجی درست نداریم، ولی یک چیز مردم ایران به رأی اکثریت تو انتخابات ها نشان میدن، به جنایت حکومت رأی میدن که خواستار تنش کمتر باشه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سوریه در آلمان هم در این باره چنین میگوید
واقعیت اینه که مردم ایران با تصاویری که از داعش و جنایات داعش میبینن و تبلیغاتی که میشه که داعش ممکن است به ایران هم حمله بکنه و اگر داعش مقابله نکنیم بایستی در خارج مقابله کنیم، بایستی در داخل بهش مقابله کنیم، شاید این هم تاثیر داشته و مردم مبارزه رو با داعش بیرون به اصطلاح لازم میبینن. ولی ارزیابی واقعی که واقعا چند درصد مردم ایران موافق حضور ایران در هستن، این ارزیابی واقعی رو نمیشه انجام داد، چون همونطور که میدونید در ایران امکان نظرسنجی که با واقعیت روبرو باشه نداره.
تا کنون 400 نفر از کسانی که به سوریه اعزام شدند جنازه هایشان به کشور بازگشته. با این حال ایران هنوز از شبکه وسیعی که برای جذب نیرو برای اعزام به سوریه تشکیل داده نیست، از جمله کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و لبنان و از میان شیعیان این کشورها سربازگیری می‌کند. یک دانشجوی افغان ساکن مشهد به خبرگزاری رویترز گفته است که در ابتدا مردم ایران از اعزام شدگان به سوریه حمایت نمی‌کردند و تردید داشتند که این جنگ به کار آید، اما وقتی بیشتر با جنایات داعش آشنا شدند نظرشان عوض شد. تقی رحمانی:
ببینید به طور کلی ایران یک قدرت منطقه‌ای، این قدرت منطقه‌ای با هر ایدئولوژی حکومت تحریک میکنه. واقعیتیه. دوباره مثلا ما این ادعاها رو در مورد زفار حکومت ایران معتقد بود اگر در زفار با چریکای کمونیست نجنگن، چون اون موقع هم کمونیست یه خطر بود، چون دو رابطه ایران با شوروی خوب نبود و حکومت کمونیست میترسید و متحد آمریکا بود، گفت ما باید اگر در زفار نجنگیم باید در شیراز بجنگیم. خب ما به نوعی امروز هم این حرف رو میبینیم، میگن اگر ما با داعش نجنگیم باید در مرزها بجنگیم. این ترس یه مقدار طبیعیه، وقتی شما تو اخبار میبینی هر روز یک انفجار در عراق، در افغانستان، ناامنی اینا، خب مردم رو میترسونه، این واقعیتیه و روی این برنامه‌ریزی میشه. بازیگری عربستان در ناامنی منطقه هم خیلی خطرناک بوده، هم عربستان و هم حکومت ایران بازیگری های خطرناکی در منطقه صورت دادن.
علی صدرزاده میگوید که داعش وسیله مناسبی برای توجیه اهداف جمهوری اسلامی شده است.
حضور ایران در سوریه در وهله اول به خاطر داعش نیست. زمانی که ایران شروع کرد به کمک به بشار اسد، اصلا داعشی در سوریه وجود نداشت. بعدها داعش تبدیل به مشکلی شد در حقیقت. بنابراین ایران اولویت اولش حفظ بشار اسد در قدرت هست. اولویت دوم و سومش احتمالاً مبارزه با داعش هست و الان هم که در حوزه سوریه داره میجنگه، بیشتر در اطراف شهر حلب با گروه‌های داره میجنگه که چندان ارتباطی با داعش ندارن، حتی خودشون هم قربانی داعش هستن. بنابراین ایران هدف سیاسی دیگری داره، ولی در این حال داعش وسیله خوبی شده هم برای ایران و هم برای بشار اسد که به دنیا حالی بکنن یا ما یا بشار اسد یا داعش.
جمهوری اسلامی ایران با بهره بردن از احساسات مذهبی بخشی از ایرانیان، نام کشته شدگان ایرانی در جنگ بشار اسد با مخالفانش را مدافعان حرم گذاشته است. سعید عبدولی، کشتیگیر برنده مدال برنز المپیک ریو، اخیراً مدالش را به خانواده یکی از همین کشته شدگان اهدا کرد.
گزارش مهداد قاسمفر رو شنیدید. اما بشنویم در ادامه از نمایشگاه کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد که از روز گذشته درهاش رو به مدت 4 روز به روی ناشران، خریداران و دوستداران کتاب باز کرده. در گذشته محمود دولت‌آبادی، امیر حسین چهلتن، علی اشرف درویشیان و شاهنوش پارسی‌پور از جمله نویسنده‌های ایرانی بودند که در این نمایشگاه کتابخوانی کردند. از شهرام میریام بشنویم.
بحث محوری امسال این نمایشگاه آزادی بیان است و در آن صدها ناشر از کشورهای شمال اروپا و به ویژه سوئد کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. در کنار غرفه های نمایشگاه همه ساله سمینارها و همایش های ادبی، فرهنگی، اجتماعی و علمی نیز با شرکت برندگان جایزه ادبی نوبل، نویسندگان، شاعران و شخصیت های سرشناس فرهنگی و اجتماعی دنیا برگزار می شود. نامدار ناصر، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی که 31 سال است در سوئد زندگی می کند، درباره این نمایشگاه اینطور به ما گفته.
نمایشگاه کتاب گوتنبرگ در 4 روز برگزار میشه. اتحادیه ناشرین ایران گفتن از ایران هیچ ناشر دولتی در این نمایشگاه شرکت نخواهد کرد. شرکت کنندگانی که ایرانی یا ایرانی تبار هستن، آقای به اسم حسین سلمانزاده که ایشون عکاس هستن، در مورد کجیهای جامعه های ترکیه و ایران عکسای گرفتن و در مورد این عکسا یه سخنرانی داشته باشن روز شنبه 24 سپتامبر. علاوه بر این، ناشری که از ایران میاد نشر پریان هست که با همکاری من تونستیم که 2 کتاب از فارسی به سوئدی ترجمه کنیم، جشن‌های ایرانی و توتی بازرگان، و در این حال 3 کتاب مخصوص بچه‌ها هست از سوئدی به فارسی که در ایران چاپ شدن. اینا یک سری کتاب مخصوص بچه‌ها هستن به اسم لاسه و مایا که به همین نام هم معروفن در سوئد. تا حالا 25 نسخه از این داستان نوشته شده، هر سال کتاب جدید میاد و بر اساس این داستان ها فیلم های زیادی هم ساخته شده و این کتاب ها به 40 زبان مختلف ترجمه شده. ما میخواییم با ناشر این کتاب قرارداد ترجمه چند نسخه کتاب دیگر رو ببندیم. یکی از بزرگترین ناشرین سوئد به اسم بونیش که این کتاب لاسه و مایا کتاب ها اونجا چاپ میشن، ابتکاری انجام دادن، قراره که 1000 نسخه از یکی از این کتاب ها را که به فارسی میشه ماجرای مسابقه فوتبال، همراه با نسخه سوئدیش رو بخرن و با قیمت ارزون، بدون اینکه هدف سود کردن باشه، اینو به پناهجویان نوجوان اینجا هستن که مردم به عنوان خیریه بتونن اینو 2 کتاب رو بخرن و به اونا هدیه بکنن.
نامدار ناصر در ادامه این گفتگو یادآور شده خود نیز در مکانی به نام میدان چند زبانه درباره حدود 20 اثری که تاکنون در سوئد و ایران منتشر کرده سخنرانی می کند. گزیده ای از اشعار فروغ فرخزاد و از سهراب سپهری و همچنین 5 داستان از شاهنامه فردوسی از جمله آثاری است که آقای ناصر به زبان سوئدی ترجمه کرده و شماری از کتابهای سوئدی را هم به زبان فارسی برگردانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و البته یادتون باشه که میتونید سایت ما رو هم دنبال کنید، radiofarda.com. اگر مستقیم دسترسی به سایت ما ندارید، از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هر چند دقیقه یک بار میتونید اخبار رو دریافت کنید. همین الان اولین خبر روی وبسایت ما این هست که حسن روحانی گفته آمریکا قول داده اقداماتش رو در قبال برجام اصلاح کنه. اما آخرین برنامه مجله شامگاهی رو بشنوید. در ادامه همراه بشید با بنیامین صدر و در برنامه جامعه باز هم در مورد مسائل مرتبط به جامعه ایران بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
جامعه شما هم از این میترسین که به خاطر یه اعتراض کوچیک تنبیه یا گرفتار بشین؟ باید چه کار بکنیم که از بیان خواستمون نترسیم و نگران چیزی نشیم؟ اصلا کاری از دست ما برمیاد یا همه چیز دست دیگرانه و این شرایطه که ممکنه به ما چیزی رو تحمیل بکنه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. در این برنامه با شما از این موضوع صحبت میکنم که چه کار کنیم که از درخواست حق خودمون یا هم نوعمون نترسیم و بتونیم راحت نیازهای طبیعیمون رو بیان کنیم. ترس شما وقتی که میدونید اعتراض یا حرفتون منطقیه و به جاست به چه دلیله؟ شما هم حتما بارها در خونه و مدرسه و دانشگاه یا محل کار از پدر و مادر و همکلاسی یا دوست و همکار و رئیس شنیدید که به این کارها چه کار داری؟ با حرف زدن تو چیزی درست نمیشه یا هیچ بدی نرفته که خوب جای اون بیاد. پس بهتره موقعیت خودت رو به خطر نندازی و یه جوری با موضوع کنار بیای. با شنیدن این جمله ها بیشتر ماها با تردید و ترس روبرو میشیم و این صدا رو از درون خودمون میشنویم که برای چی باید به دردسر بیفتیم. حامد شهروند جوانی از تهرانه که درباره این ترس و مصلحت اندیشی نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
یکی این که اون سابقه فرهنگی کشور ما که هیچ وقت ما دموکراسی نداشتیم و هیچ وقت مردم نتونست مطالبات خودشون رو از طریق قانونی و از طریق حالا روش مدنی رو دریافت بکنن. نکته دوم این هستش که در سیستم جمهوری اسلامی هر نوع فعالیت صنفی و هر نوع فعالیتی حتی غیر سیاسی هم باشه تبدیل میشه به یک حرکت سیاسی یا یک حرکت سیاسی سلمداد میشه. از ابتدای به ساکن هم همین بوده، چون حکومت دوست نداره که اصلا جمعیتی تشکیل بشه هرچند صنفی باشه، چون میترسه که این تبدیل بشه به یک چیزی که در آینده مشکل ساز بشه براش. مثلا این داستان معلمان که اومدن حالا یه تظاهراتی کردن، حالا یه گروهی میاد و هم میریزه و این تبدیلش میاد به مسئله سیاسی و این تجربه بد باعث شده که خیلی از افراد دیگه اطلاعش رو به لغاش ببرشن، یا آقا ما اصلا حرکتی هم بکنیم یا انگ سیاسی به هم میبندن یا کسی به درکی نمیرسه. پس اون همیاری و همدلی و اون جمعی در این موضوع تشکیل نمیشه. نکته بعدی این هستش که خیلی از افراد حاضر نیستن که هزینه پرداخت بکنن.
اما ترس از اعتراض حتی زمانی که حق با ماست آیا به پدیده فراگیر در جامعه امروز ما تبدیل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس به این سوال پاسخ میده.
به نظر من ببینیم که کجای کار در خود جامعه میلنگه. حقیقتش من فکر میکنم که ما با یک پدیده ترس همگانی روبرو هستیم. یعنی ترس جنبه اپیدمی پیدا کرده و به همه منتقل شده، درست مثل یه بیماری که همه گیر میشه و به همه جا شیوع پیدا میکنه. ترس هم یک همچین حالتی در جامعه ما پیدا کرده، یعنی جوری که همه ما به یک معنی از هم میترسیم. چرا میترسیم؟ چون ترس ناشی از ابهام و نامشخص بودنه. یعنی ما نمیدونیم چند لحظه بعد یا در آینده دورتر چه اتفاق میافته. مثلا شما در نظر بگیرید وقتی توی خیابون تاریک توی محله یا شهر ناشنا دارید قدم میزنید، چون ممکنه بترسید چون نمیدونید چه چیزی در انتظارتون هست، چند لحظه بعد ممکنه چه اتفاقی بیفته. این ترس ناشی از ابهام، ناشی از اینکه شما نمیتونید پیش بینی بکنید، یعنی نمیتونید حد بزنید بعدن چه اتفاق میفته چون قبلش رو نمیدونید چون محله براتون ناشناست. اینجا هم الان همینطوریه، ما نمیتونیم بدونیم چند لحظه بعد چی پیش میاد چون اعتماد نداریم که آینده مثل گذشته باشه. مثلا اگه تا حالا یه دوست یا همکار داشتیم که تا حالا حامی ما بوده، معلوم نیست اگه من اعتراض کنم فردا با من همراهی خواهد کرد یا نخواهد کرد. این حالت وقتی پیش میاد، یعنی شما در درجات و مراتب مختلف با آدم‌های متفاوت می‌بینید که نمیتونید بهشون اعتماد کنید، یعنی آینده‌شون مثل گذشته‌شون نیست، شما میترسید که در آینده چه چیزی ممکنه برای شما اتفاق بیفته. به این ترتیب حالت ترس ایجاد میشه.
جامعه تو رو من
می‌سازم. مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
چرا بعضی از ماها در مواجهه با ترس و تردید و مصلحت اندیشی به این ترس دامن می‌زنیم؟ بهتر نیست که وقتی با احساس ترس کلنجار میریم به هدف و تشخیص خودمون اعتماد بیشتری بکنیم تا حرفهای بغل دستیمون و تحت تاثیر فضا قرار نگیریم. علی مولوی فیلمساز جوانی در یک فیلم کوتاه از مردم پرسیده که از چه میترسن.
چونم بگم که از چی میترسم؟ میدونی چرا؟ چون میترسم از چیزی که بلا سرم بیاد، ولی جرأت گفتنشو از حرف زدن میترسم. حقیقت گفتن.
من فکر میکنم که دلیلای زیادی برای ترس هست. ترس از آینده، چون فکر میکنم که اینجا همه چیز نامعلومه، آینده نامعلومه، کلن اینجا توی کشوری که ما زندگی میکنم رو آینده اصلا نمیشه حساب کرد.
بیشتر ما وقتی از خانه و محله و شهر و کشور خودمون دور میشیم و به جای جدیدی میرسیم، در روزهای اول به دلیل ناشناختگی محیط دچار دلهره و ترس میشیم. برای همین سعی میکنیم روی پای خودمون بایستیم و با تکیه به توانایی هامون دل رو به دریا بزنیم تا مرعوب این ترس از محیط نشیم. اما در شرایطی که در خانه و محل و شهر و دیار خودمون هستیم یا با هم زبان و هموطن خودمون مشغول یک کار مشترکیم و در این حال نهاد و سندیکا و انجمنی هم نیست که اگر ظلمی به ما یا بغل دستی ما شد به اون واکنش نشون بده و مطالبات قانونی و اخلاقی رو طلب کنه، چه باید بکنیم؟ حسین غازیان معتقده که در این شرایط هم جامعه اگر کالبد حمایتی داشته باشه و پیکره بیروح و خاصیت نباشه میتونه بر ترس اجتماعی چیره بشه.
وضعیتی که شما بهش اشاره میکنید، ترس، به نظر من از یک وضعیت مبنایی تر پایه تری شروع شده و اون عبارت است از اینکه ما جامعه نداریم. جامعه یعنی همین اعتمادی که عرض کردم، یعنی که شما بتونید پیش بینی کنید این آدمی که بغل دست شماست، این همکارتون، اون دوستتون، آشناتون، برادرتون، همسایتون همین رفتاری رو خواهد کرد که دیروز میکرده. اگر اینطور باشه شما میتونید اعتماد کنید که این، یعنی اگر امروز پشت این خواستتون هست، فردا هم خواهد بود. شما رو تنها نمیذاره. شما نمیرید توی این کار چون میگید یه دست صدا نداره، احساس میکنید تنهایی. دیگری هم همین فکر رو میکنه، برای من هیچ اتفاق جمعی هم رخ نمیده. این ترس هست چون امکان پیشبینی نیست. امکان پیشبینی نیست چون اعتماد وجود نداره. اعتماد وجود نداره چون مطمئن نیستیم که افراد قواعد رو رعایت میکنن یا نه، یعنی مطابق اون چیزی که تا به حال ما فکر کردیم قاعده رفتارشون هست عمل میکنن یا نه. دومی که اصلا خود قواعد هم به هم ریخته، یعنی معلوم نیست که این آدم مطابق چه قواعدی عمل میکنه، اون یکی مطابق چه قواعدی عمل میکنه. اینها یعنی جامعه. وقتی شما جامعه نداشتید، امکان این اتفاقات جمعی و گروهی هم خیلی کاهش پیدا میکنه. شما احساس میکنید تنها هستید، همیشه باید خودتون رو محافظت کنید از گزند دیگران. این حالت ترس، حالت ترس نبودن جامعه است. درست مثل همون خیابون خلوت در شب تاریک. جامعه همیشه یک حمایت گرم داره، وقتی اون نیست یعنی جامعه نیست. ما در جامعه زندگی نمی کنیم، جامعه نداریم. در واقع با پیکر و جسد جامعه زندگی می کنیم، یعنی آدم ها. ولی اونچه که ما رو به هم پیوند میده، یعنی عبارت از جامعه، حمایت، اعتماد، پیشبینی، اینا نیست تو جامعه ما. این پایه اجتماعی اون چیزیست که شما در نبود تشکل ها در جستجوش هستید.
اما افرادی که میترسند میپذیرند که ناتوانند و گاه تا آخر عمر با این تردید و ناتوانی و ترس حتی از بیان ساده ترین خواسته های انسانی عاجزند و سعی میکنند که از واقعیت ها فاصله بگیرند. به تعبیر جوزف مورفی نویسنده و روانشناس آمریکایی، تنها با گذشتن از مرز تردید و ترسه که میشه به حقیقت و آرامش رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.